چه میدانم؟ بیبی که بچه بیادرت با یک سهلنگاری چیکار کرد؟ سبا حتما خود گفت که اینه کاکایم نخواست یا نتانست زمین مره نگاه کنه، باز وقت چی خواست؟
تا به حال ازش مراقبت کردم، من یه دفعه میفهمم چیکار کنم.
خیلی چرا که خود میخوری مرد؟
منظور من یک چیز دیگه بود.
منظور چی بود؟ نکنه کدام نقشه مقشه در سرت داری؟
بان مرزن مربان، ما حال دقیقه ماندم که چی تو کنم.
خب پلان ملانم خو نداری میفهمم، خیلی یک کاری دیگه کن، مامور ببر.
مامور؟ باک کدام سند و مدرک؟ بازو اگه سند کشید من چی کار کنم؟
هیچی، حال تو فقط مامور ببر که بترسانی شده گن.
نه او بد ماشره که من دیدم از ترس مرس نیست، حتما نگان سند منه جور کده که ایقا ما کم گپ میزد و مرا تهدید میکرد که اگه دیگه ای سوبیایی برد میفهمونم.
مرد اینمی تهدیدش از روی ترس از خودش، او هم کدام سند منت نشان نداده که تو خاطرت جمع است.
چی میفهمم خدا، چی میفهمم؟
اینه ایام یک چای سوز هلدار مزدار بر پدر اولاتا.
صبر صبر، کدام اولاتا؟ ها کدام اولاتا؟
خود تا آخر خواه همو تو نمیمونیم دیگه، باز به خیر اولاد دارم میشیم، تو میشی پدر اولاتا.
عاطفه جان 12 سال است که
من خود گفتم برو یک زن بگی عزیزم.
باز گپش زدی؟ تو رو بر خودت میخوایم
جابر جان، من به عشق ما افتخار میکنم، من دوستت دارم، من به تو افتخار میکنم.
خیلی گپ خلاص است دیگه،
حالا بگی از این گرا کت چای بخو، آقایمشان روان کردن مزدار است.
تشکر ازشان.
بنفشه؟ بنفشه کی است؟
تو رو چی غرض؟ بتی موبایل ما، موبایل بتی؟
مرا چی غرض جابر؟
سلام بنفشه جان، یک دقیقه صبر کن از خانه برایم. الو الو، حال رسیدم روی اولی، میشنه بنفشه جان؟ خوب هستی؟ گفتم که خانه بودم حال روی اولی هستم. امروز همون مردک آمد سر زمین، ولی من پتکه کدم سرش، چه یک پتکه. گفتم اگه نروی کتم کلنگ در فرق سرت میزنم. گریخ میفهمم در دستش هیچی نداره، اگه میداشت که یک دقیقه ما رو نمیمون. خب بچهشم سعیز بچهش سبا وقتر میرم، با امان خدا. من برم که اینا لاطفه باستن رو شک میکنم. با امان خدا.
بنفشه کی هستم؟
گفتم تو رو چه غرض؟
چطور مرا غرض نیست جابر؟ تا پیشتر که از عشق و عزی که من تو رو با دنیا عوض نمی کنم و من تو رو بر خودت میخوایم گپ میزدی.
گوش کاتفه جان، من میال ایج اوصله جروست با خودت ندارم.
خیلی تو هم لطفاً دیگه مرا جانمان نگو.
خیلی لطفاً کتیم گپ نزن، یک پیاله چای آوردی و را در جانم زار کردی.
برو کت بنفشه جان چای بخو، ما باید بفهمم که ای بنفشه کی است. تو چی کار میکنی که من بیخبر هستم؟
مرا میمانی یا نه؟
نه نمیمانم. نه
دانت بستکو گفتم.
چی؟
اعصابم خراب از دانت بستکو.
جابر جان، فکر نمیکردم که بتانی بیلو کلنگ بدست بگیری.
تو که بگویی کورا کندکو من میکنم، یک زمین نرم است.
اینه اینجا شنگی خاله نشان دادی. راستی او مردکی که ادعا میکنه صاحب زمینه است امروزی طرف ها نامدنی؟
نه مگم از سرس آمده میتانه، ایتو دلپور گفتم که سند دارم که بیخی باورش شد. برم گفت که کو سندت؟ گفتم مگه تو سند در جیبت همراهت است؟ ای سوزو میبری؟ یعنی باور کرده بود من سند دارم.
او همو تو ادعا میکنه، هیچ سند و مندی نداره.
چی؟ سند نداره؟ خب بنفشه جان تو از کجا میدونی؟
من خبر دارم، من صاحب زمینه میشناسم، امیالی در ایران است. او که اینجا میایه کاکایش است و هیچ سندی هم در دستش نیست.
خب اینه تو بگو، آله تو از کجا دقیق خبر داری؟
جابر جان مرا بنفشه میگن و
تو برای من نگوی دیگه یک دقام اینجا کار نمیکنم. کار تعطیل.
خب کار نکو جابر جان، ولی نقشه هم عوض شده، دیگه خانه نمیسازیم.
چی؟ خانه نمیسازیم؟ خیو وادا که برم دادی چی میشه؟
نه ترس، فقط نقشه‌ایم درباره زمین عوض شده. قول و قرار ازدواجم که تو سر جایش هست.
خو حال نقشه چی هست؟
باید هر چی زودتر زمین بفروشیم.
عزیزه بنفشه جان یک چیزا میگی بفروشیم، با کدام سند؟ ما سند نداریم.
چی گپایی میزنی؟ سند جور کردن پیش بنفشه چقدر کار داره جابر جان ها؟
چی بگویم، این مخبار اسمان خود درون چه ها رفتیم یارب که چی تو شوه. حالا من با این عاطفه چی کار کنم؟
من خب با انباق مشکلی ندارم عاطفه جان، اگه کت ما مشکلی داشته باشه باز من هم میفهمم، خودش میفهمه.
ای طور است که با خبر شده که من همراه خودت گپ میزنم.
چی بهتر، دیر یا زود باید خبر میشد دیگه. آنه به این چیزا فکر نکن، ببین که میتونی یک رای پیدا کنی که یک سند محکم بر زمین جور کنیم یا نی.
خودت گفتی که سند جور کردن پیش بنفشه جان چی هست؟ من فکر کردم که خودت
یاده. فکر میکردم که بچه چالاکی باشی تو.
چالاک؟ خب او که چالاک هستم.
خیلی نشان بده که چالاک هستی، ببینم میتونی یا نه.
خواهی نه، ببین که جابر چی میکنه، خاطر جمع باشه.
خود چای تو بخو، فیو دال زمین دار.
عبدالبچه شنه این مانده که تو مرا ریشن کنی دیگه.
کسی که اوخه زمین ده بهترین جای شوار داشته باشه فیو دال نیست؟ هست. حالا بگذاریم، امروز آمدم که ببینم کار مچم ساخت سازت با کجا کشیده. به قول معروف نبودی سر زمین.
میخوایم بفروشمش.
بفروشیش؟ ای چرا؟
رسمی مهمی شده دیگه، میخوایم بفروشم.
عجب. خب کارت با اون نفر که دامه که زمین از اوست کجا کشید؟
اتفاقا از همین خاطر میخواییم بفروشم، حاصل جنجال ندارم.
نکنه از تو نیست؟
بیزو از من نیست، از بنفشه جان است.
بنفشه جان؟
نامزادم دیگه.
چی؟ نامزادت؟ تو که ده 12 سال است کت عاطفه جان رو عروسی کردی که؟
تو رو چه غرض؟ میخواییم یک زن دیگه بگیرم. حالا میتونه کمکم کنی یا نه؟
نه. من هیچ وقت کمکت نمیکنم، سر عاطفه جان هم باخ بیاری.
نه او را نمیگم دیوانه، کمکو که زمین خود بفروشم.
زمین خود یا زمین بنفشه را؟
اولا که تو رو چه غرض، ثانیا دیگه ما بنفشه ندارم، نامزاد هستیم.
خب
راستی تو یک وقت میگفتی که بچه کاکا داری که در کار سندمند سازی است.
گپشم دیگه نزن.
گوش کن، من خاطر رو میشناسم، بنفشه جان یک سهم همون تو چرب مخصوص بر خودت میده.
گفته چیزه؟ یاد کرده؟
معلوم است دیگه، من خواست پیش خود گپ نمیدونم.
ولی جابر گفتم که من...
پیسه خوب، دبل.
این خدا رو شکر سند رسید.
خب
هم سند زمین هم وکالت خط از طرف علیم جان. از سبا بخیر میزنم دادان و مردکی بدماش. راستی شکریه جان، امروز متوجه یک چیزی شدم.
متوجه چی شدی آده؟
امی جابر، امی مردکی که دای زمین علیم داره، با بنفشه نامزاد سابق علیم در ارتباط است.
از کجا فهمیدی گفه؟
خودم دیدمشان.
خب
امروز رفتم سر زمین که بنفشه همونجا آمد، با هم گپ میزدن. من یک گوشه ایستاد شدم که مرا نبینن.
میگم عادل، این روزا تو یک رقم توهم داری، توهم همه زمین و بالا پایین کردن این گپا. میگم شاید اشتباه کرده باشی.
میگم که خودش بود، کاش که موبایل ممراه این بود که ازشان فیلم میگرفتم.
اشتباه کردی که نبردی موبایلت، یک سند حداقل می داشتی رقمی.
برو بابا، خوب شد که نبود، ما به زندگی خصوصی مردم چی کار دارم؟
تو خیلی ساده نبودی مرد. ای که دو نفر همدست شون و زمین مردم از چنگشان بکشن جز زندگی خصوصی مردم است. تو بگو.
ولی من این کارا رو نمیتونم بکنم.
ولی من اگر جای تو بودم حتما این کارو میکردم.
سلام جابر جان، بگو ببینم شیر هستی یا روباه؟
کاش می بودیم می دیدی که هیچ قوارم در روباه ما نمی خوره. خوش خبری به ما بته بنفشه جان.
خو خیلی سند جور کردی.
سند تا سبا جور شدگیست، مشتریان پیدا کردن برای زمین.
راست میگی؟ جابر تو دیگه کی هستی؟
اینه میره که تو میگی که جابر تو دیگه کی هستی، عبدالله می نمیره میگم.
راستی میگم همراه عاطفه گپ زدی؟
بلا در پسه، چند روز از کتم قار است. به خدا یک اوضاع استخانه که بیا و بیبی نان پخته نمیکنه. یعنی تخمور خورده بخید، یعنی بخید رنگ روی تخمور غاره شده.
جابر جان این روزا میگذره، فقط یک کمی باید صبوری کنی. باور کن ما و عاطفه انباقای خوبی میشیم.
من شما که لیاقت انباقی تو رو داشته باشم.
میگم عادل، او گپی که از همسایه‌ها شنیدم راست است؟
بله متاسفانه راست است.
خب عادل جان حالا چی کار میکنی؟
حیران ماندم به خدا. او بنده خدا ادعا میکنه که زمین خریدیم.
حالا خب ما سند داریم، برو سرش عرض کن.
سر کی عرض کنم؟
تو در محکمه برو، خودشان میگن که سر کی عرض کنی. حالا مقدر تشویش نکو.
مگه میتونم که تشویش نکنم؟ گفتم این دفعه سند دستم بفته میفروشمش، از دستش راحت میشم.
بفروشی؟ من خو یادم میاد که گفتی که این دفعه سند در دستم بیایه میفهمم که چیکار کنم.
گفتم که من میفهمم چیکار کنم، گفتم که میفروشمش دیگه. نه منظورم همی بود. خب ولی پیسش به علیم روان میکنم.
حالا مقدر تشویش نکو عادل، امی سبا برو عرض کن. اصلا معلوم است که تو سر کی عرض کنی؟
معلوم است دیگه، سر کسی که زمین خریده سر او عرض میکنم. من دیستم که به جابر نمیرسه.
اگر شاکی یا متهم کدام گپ ندارن پایان محکمه را اعلام میکنم.
قاضی صاحب چی میشه؟ زمین ما به دست ما میه یا نه؟
گوش کنین، همکارای ما کارشناسیاشان انجام دادن که کدام یک از این سندا اصل است کدامشان بدل. طبق بررسی های انجام شده معلوم شد که سند شما درست است عادل خان.
نگفتم قاضی صاحب، نگفتم.
بله ولی خب بیادرزادی شما خامی کده که اطلاعات زمین خود با نامزاد سابقش داده.
چی بگویم قاضی صاحب، اونا میخواستن با هم عروسی کنن، بسیار هم دیگه خود میخواستن. اونا یک روز هم تحمل دوری یک دیگر نداشتن. یک دفعگی نمیفهم چی شد که علیم ایران رایی شد و بنفشه هم گفت که من ایران نمیرم. اونا با هم تا اینمی اواخر که نامزادشان به هم خورد در ارتباط بودن قاضی صاحب.
بسیار خوب، او قسم که ما متوجه شدیم بنفشام از همه چیز خبر داشته و حتی میدانسته که سند دست شما نیست. از همین مسئله استفاده کرده به کمک جابر سند جور کنه و زمینم بفروشه.
قاضی صاحب من هیچ فکر نمیکردم که این دختر این کارو بکنه، آخر خیلی علیم دوست داشت.
البته احتمال ای که بنفشه با فروختن زمین بیادرزاده تان میخواسته انتقام بگیره یا مسئله ای هست که باید توجه شود. چرا کوتی که شما گفتن اونا بسیار یکدیگه خودم میخواستن. بله
چی بگویم قاضی صاحب، خب ولی ما میتونیم زمینه تصاحب شویم؟
بله ختم محکمه را اعلام کردم، البته این دوستیه تا دسکری جابر و بنفشه باز است. شما میتونن سری دو نفر عرض کنن، فهمیدن؟
بله قاضی صاحب، بله.
همراهان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. امیدوار هستیم که برنامه‌های تقدیم شده تا این لحظه رضایت خاطر شما عزیزان فراهم کرده باشه. با این امید از شما دعوت میکنیم که در این لحظه شنونده مجله اقتصادی باشید به مدت 35 دقیقه.
کارخانه ی زباهن فقیری در کابل و ارزش 10 میلیون دلار
افتخار بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل است فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارند که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه با تلاش حکومت طالبان برای ایجاد شهرک‌های صنعتی جدید در شهرهای مختلف افغانستان، تأکید بر تسهیل انتقال و ترانزیت کالا از طریق خط ریل بین ایران و افغانستان، فراخوان حکومت طالبان برای سرمایه گذاری در افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. با ما همراه باشید. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان اعلام کرده که کار استخراج و بهره برداری از معادن بزرگ آهن افغانستان در آینده نزدیک آغاز می شود، اقدامی که برای رشد اقتصادی این کشور اهمیت حیاتی دارد. همایون افغان گفته آهن استخراج شده در داخل افغانستان پروسس یا فراوری شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مسئولان ولایت اروزگان گفتند که به منظور ساخت یک پارک صنعتی در این ولایت 1000 جریب زمین در اروزگان مشخص شده است. بر اساس دستور رهبر طالبان در ولایت ننگرهار، قندهار و بلخ هم باید برای ایجاد شهرک‌های صنعتی زمین اختصاص داده شود. در همین راستا برای ایجاد پارک‌های صنعتی در منطقه دشت آبدان ولایت قندوز در شمال شرق افغانستان 10000 جریب زمین اختصاص داده شده است. دشت آبدان قندوز مکانی تفریحی و دارای جاذبه‌های گردشگری است. مسئولان اداره زراعت، آبیاری و مالداری ولایت سرپل در شمال افغانستان میگویند که در سال جاری از حدود بیش از 7000 هکتار تاکستان انگور در این ولایت بیش از 27000 تن کشمش به دست آمده است. تولید کشمش در این ولایت به دلیل افزایش محصولات انگور نسبت به سال گذشته بیش از 28% افزایش داشته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرده که شرکت دولتی زراعتی وادی ننگرهار باغ‌های خرما را در این ولایت توسعه می‌دهد. مسئول امور زراعتی و تکنیکی این شرکت گفته که این اداره قصد دارد باغ‌های خرما را در ننگرهار توسعه دهد و افزوده که خرما با عنوان یک محصول اقتصادی ارزشمند برای دهقانان و تاجران ارزش ویژه‌ای دارد. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرده که با همکاری سازمان مواد غذایی و زراعت سازمان ملل متحد برای 2000 دهقان مستحق در ولایت قندهار بذرهای اصلاح شده گندم و کوده کیمیاوی توزیع شده است. در دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان و مسئولان اداره راه آهن جمهوری اسلامی ایران در مورد تسهیل انتقال و ترانزیت کالا از طریق خط ریلی بین ایران و افغانستان تاکید شد. دعوت میکنم گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
جمهوری اسلامی ایران سهولت‌های ترانزیتی و انتقال کالاهای افغانستان در زمان اندک را فراهم می‌کند. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان با هیئت جمهوری اسلامی ایران به ریاست مرتضی جعفری معاون بهره‌برداری اداره خط آهن این کشور دیدار کرد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفت در این دیدار پیرامون واردات و صادرات میان دو کشور از طریق خط آهن و انتقال کالاهای افغانستان از طریق خط آهن از مسیر ایران و ترکیه به کشورهای اروپایی گفتگو شده است. به گفته این وزارت، هیئت ایرانی در این دیدار تعهد کرده که کالاهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی افغانستان را در کمترین زمان و با قیمت پایین انتقال دهد. با سختگیری ها حسوی پاکستان، افغانستان از مدت هاست که دنبال رای بدیل بوده است.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان اعلام کرد که سالانه 13,000 تن گوشت ماهی در افغانستان تولید می شود. گزارش همکارم قریشی را در این مورد هم بشنوید.
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری حکومت طالبان از تولید 13,000 متریک گوشت ماهی در سال در افغانستان خبر می دهد. مولوی مصباح الدین مستعین سخنگوی این وزارت می گوید که 2,870 فارم بزرگ، متوسط و کوچک ماهی پروری در آب‌های گرم و سرد در کشور فعالیت دارند که سالانه 13,000 متریک گوشت ماهی در کشور اکنون تولید می شود که این فارم ها در ولایات کاپیسا، خوست، لغمان، لوگر و سایر ولایات موقعیت دارند که از سوی نهادهای خصوصی اداره و رهبری می شوند و امور آنها با تکنولوژی ابتدایی مدیریت می گردد.
این کشفی پلانون و پروگرامون و لمخی
در نظر است 3,000 فارم و 20 مرکز تکثیر ماهی پروری در آب‌های گرم و سرد در کشور ساخته شود. فارمداران خواهان گسترش فعالیت‌های ماهی پروری در تمام ولایات گردیده و از مردم می‌خواهد که از تولیدات داخلی استفاده نمایند. در این حال بسم الله فارمدار دیگر از حکومت می خواهد که در اعمار و آماده سازی فارم ها آنها را کمک کند.
اگر امارت اسلامی ما برای ما همکاری کنه یک اون فارم ها را آماده بسازه و بازار ما رشدش خوبش می شود.
پیش از این وزارت زراعت اعلان کرده بود که افغانستان در تولید گوشت مرغ به خودکفایی رسیده، مکنون نیز ماهی مورد نیاز افغانستان از خارج وارد می شود.
گزارش همکارم قریشی را میشنیدید از شهر کابل. بانک جهانی در گزارش اعلام کرده که ناامنی غذایی در افغانستان نسبت به گذشته وضعیت نامناسب تری پیدا کرده است. گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این خصوص از شهر کابل.
بانک جهانی با نشر گزارشی تحت نام چشمانداز اقتصاد جهان گفته است که ناامنی غذایی در افغانستان در مقایسه با یک دهه گذشته بدتر شده است و به دلیل نبود داده‌های کافی پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی برای افغانستان ارائه نمی‌شود. در گزارش بانک جهانی آمده است احتمالاً نرخ بیکاری در افغانستان همچنان بالا خواهد ماند. ناامنی غذایی به طور گسترده پیش بینی می شود و درآمد سرانه ثابت خواهد ماند که این امر به افزایش فقر منجر می شود. بر اساس این گزارش انتظار می رود که اقتصاد افغانستان با رشد محدود همراه باشد که بخشی از آن به دلیل کاهش نسبی تورم حمایت گردد. در همین حال عبداللطیف نظری، معین مسلکی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، میگوید که حکومت طالبان تلاش دارد از راه‌های گوناگون مشکلات اقتصادی در کشور را مهار کند.
گسترش ناامنی غذایی که در گزارش بانک جهانی آمده موقتی هست و فصلی هست، چون در فصل زمستان راه‌های مواصلاتی مسدود میشه، به این دلیل ناامنی غذایی افزایش پیدا میکنه. امارت اسلامی تلاش میکنه که از طریق پروژه های کلان ملی و اشتغالزا مشکل نامنی قضایی را برش نقطه پایان بگذارم.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله شاکر یعقوبی میگویند حکومت طالبان باید اقدامات فوری و بلند مدت را برای جلوگیری از بیکاری و گسترش نامنی قضایی در کشور انجام دهند تا بحران کنونی اقتصادی مدیریت شود.
متاسفانه مردم افغانستان در وضعیت قرار گرفتند که بدترین نوع فقر که فقر مطلق است حاکم شده. در این نوع فقر انسان ها در میان مرز مرگ و زندگی تکاپو می کنند، برای بعد از آوردن غذا تقلا می کنند. تا زمانی که دستگاه حاکم در کشور اقتصاد را نسبت به سیاست اولویت نده، تمام تلاش خود برای بهبود وضعیت اقتصادی صرف نده، بیرون شدن از پس این بحران اقتصادی کار ساده ای به نظر نمی‌رسد.
آگاهان امور اقتصادی همچنان تاکید می کنند که برای کاهش میزان فقر و بیکاری در کشور به خط سیر متفاوتی نیاز است. به باور این آگاهان انواع کمک‌ها و فعالیت‌های اقتصادی باید روی دست گرفته شود. مقام‌های حکومت طالبان هم پیوسته برای ریشه‌کن کردن بحران فقر در افغانستان و کمک‌های جامعه جهانی در بخش‌های انکشافی و زیربنای کشور تاکید کردند.
اتحادیه اروپا از اختصاص کمک 36 میلیون یورویی خود برای حمایت از بیجا شدگان داخلی و مهاجران افغانستانی خبر داد. گزارش همکارم سلطانی را در این مورد هم بشنوید.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است 36 میلیون یورو که معادل بیش از 37 میلیون دلار می شود برای حمایت از بیجا شدگان داخلی و مهاجرین افغان اختصاص داده است. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان با نشر خبرنامه‌ای گفته است توافقنامه‌ای را در این مورد با کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان امضا کرده است. با گفته اتحادیه اروپا، این اداره سازمان ملل متحد با این کمک مالی جدید با بیجا شدگان داخلی افغان و مهاجرین افغان در پاکستان، ایران و برخی از کشورهای آسیای میانه رسیدگی خواهد کرده. در خبرنامه آمده است این کمک مالی در فراهم ساختن فرصت‌های بدیل معیشت و خدمات اساسی برای مهاجران بازگشت کننده به افغانستان و آوارگان داخلی در این کشور کمک می‌کند. دفتر نمایندگی اتحادیه اروپا در این خبرنامه افزوده است افغان‌ها یکی از بزرگترین جمعیت پناهندگان را در جهان تشکیل می‌دهند. بر بنیاد معلومات این اتحادیه در حال حاضر کم از کم 2.6 میلیون افغان در سراسر جهان مهاجرند که از این میان تنها 2.2 میلیون آن در ایران و پاکستان به سر می‌برند. در همین حال شماری از آگاهان امور مهاجرین از جمله آصفه استانگزای می‌گویند در صورتی که کمک‌های صورت گرفته با مهاجرین و بیجا شدگان داخلی کشور به گونه درست و اساسی مدیریت شود، می‌تواند این کمک‌ها مهم و مؤثر واقع گردد.
در صورتی که تخصیص منابع و کمک‌ها به جامعه مخاطب مورد نظر به شکل صحیح انجام گردد، می‌توان امیدواری برای بهبود شرایط مهاجرین داشت.
از سوی هم شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله سیلاب سمندر می‌گویند با توجه به وضعیت بد اقتصادی کشور، کمک‌های نقدی جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به افغانستان دارای ارزش حیاتی برای مردم افغانستان و حکومت طالبان است.
حکومت نقدی از سوی اتحادیه اروپا به مقدار 36 میلیون یورو که حدود 2.8 میلیارد افغانی می شود در وضعیت کنونی بحرانی اقتصادی مالی، مشکلات زمستان و هوای سرد یا هم تغییرات اقلیمی، مشکلات مهاجرت با خصوص به مردم فقیر و بیچاره افغانستان کمک بسیار خوبی از نگاه اقتصادی و انسانی با شمار می رود.
پناهجویان افغان که از کشورهای مختلف اخراج شده و به افغانستان برگشتانده شدند، همکنون در داخل کشور با چالش‌هایی همچون نبود سرپناه، بیکاری و ناداری روبرو هستند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرور، بررسی و تحلیل اخبار و رویدادهای مهم اقتصادی مربوط به افغانستان در
مجله اقتصادی.
از رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
با گزارش های همکاران ما در نقاط مختلف افغانستان با تحلیل های کارشناسان اقتصادی.
مجله اقتصادی جمعه ها بعد از ظهر از رادیو دری.
شما شنونده مجله اقتصادی هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان پیشتر مراسمی را به منظور فراخوان سرمایه گذاری در افغانستان با حضور تعدادی از مقامات طالبان، مهمانان خارجی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی در کابل برگزار کرد. نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در این مراسم گفت مسئولان طالبان اهمیت ویژه‌ای برای سکتور خصوصی قائل هستند و از سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در افغانستان دعوت می کنند.
سرمایه گذاران سکتور خصوصی محترم ما بیاین در افغانستان سرمایه گذاری کنید. شیخ صاحب محترم به تمام سکتور خصوصی افغانستان که واقعا در پولی امارت هستند، در پولی ملتشان هستند، مجاهدین اقتصادی خطاب کرد. واقعا سکتور خصوصی برادران عزیز ما، شما مجاهدین اقتصادی افغانستان هستین. امروز به کوشش شما، به ابتکار شما و به عرق‌ریزی شما واقعا در افغانستان ما پیشرفت‌های اقتصادی را شاهد هستیم و می‌بینیم. الحمدلله امروز یکی از دستاوردهای بسیار مهم الحمدلله سکتور خصوصی ما ارزان بودن و فراوان بودن و الحمدلله اضافه بودن تمام اموال ضروری نیازمندی مردم افغانستان در بازارهای افغانستان است و فضل و مرحمت خدا بود. در حالی که شاید کسایی که رقیب و حریف ما بودند و حریف امارت بودند میخواستند که واقعیت یکی از برنامه هایشان امی بود که ما امارت از نگاه اقتصادی، از نگاه نظامی نتانستیم، از نگاه استخباراتی نتانستیم، از نگاه زور نتانستیم، از نگاه جبر و ستم نتانستیم، بیای از نگاه اقتصادی ها را شکست بدیم که دیگه سرشان را بالا کده نتانند. و امروز ملت مسلمان افغانستان سکتور خصوصی قهرمان ما و فضل مرحمت خداوند ایره ثابت کردند که شما از طریق اقتصادی همچنان چیزی کده نمیتونید. ما میخواییم سکتور خصوصی نزدیکترین و نزدیکترین با ما همکار، دوست و برادر باشد. در خصوص تجاران و در خصوص سرمایه گذاران و کسانی که مجاهدین اقتصادی افغانستان است، من فقط یک یادآور میشم خدمت همه دوست ها و خاطر از اینکه ما اعلان میکنیم. چرا اعلان میکنیم؟ که ما اقتصاد محور است تمام برنامه های ما.
بله، بخشی از اظهارات نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را میشنیدید در مراسم فراخوان سرمایه گذاری در افغانستان. منطقه ویژه اقتصادی دوقارون در مرز ایران و افغانستان با مصوبه هیئت دولت ایران به منطقه آزاد تجاری صنعتی ارتقا یافت. محسن پور احمدی، مدیر اجرایی منطقه آزاد دوقارون خراسان رضوی گفت با مصوبه هیئت وزیران و ابلاغ معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، اعضای هیئت مدیره منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون تعیین و سازمان این منطقه به طور رسمی تشکیل شد. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، مناطق آزاد تجاری از شمول برخی از مقررات خارج است. این مناطق از مزایای مانند معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، نبود تشریفات دست و پاگیر ارزی و اداری و تسریع در فرایندهای صادرات و واردات برخوردارند. در همین رابطه در گفتگویی با سید حسن رحیمی زاده، مدیر کل گمرک دوقارون، در ابتدا از وی در مورد تأثیرات و مزایای ارتقای منطقه ویژه اقتصادی دوقارون و منطقه آزاد تجاری صنعتی پرسیدم.
منطقه آزاد یک مزایایی داره که گمرک یا منطقه ویژه نداره. یک بخش منطقه ویژه دارد و باز منطقه آزاد شرایط بهتری رو برای فعالان تجاری داره. خب منطقه آزاد مافیاهای گمرکی و سایر مافیاهایی که تعیین شده شاملش میشود و اینا باعث میشه که ظرفیت بالقوه‌ای که در این منطقه دوقارون در مجاورت افغانستان ما داریم بتونه اینا تبدیل بشه، فعال بشه و یه پتانسیل خوبی وجود داره در منطقه. خب در کنار ما اینجا کشور افغانستان با یک مرکز تجاری بزرگی مثل هرات، شهر بزرگ هرات هست. در مجاورت هم باز خود شهر مشهد مقدس، اینجا هم یک مرکز اقتصادی و و توریستی و مذهبی هم هست. اینا ظرفیت خوبی است. علاوه بر ما در کشور افغانستان که فاصله کمی هم داره در واقع با منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون، یه فاصله 120 کیلومتری با کشور مرکز حساب استانشون دارن، شهر هرات. این باعث میشه که فعالان اقتصادی ترددهای زیاد و مبادلات زیاد اینجا شکل بگیره. خب قاعدتا منطقه آزادم میتونه این بستر رو فراهم کنه که این توسعه خوبی در بخش‌های مختلف ایجاد بشه. افغانستان بر اساس ظرفیت اقتصادی خوبی در بخش معدنی داره، در بخش کشاورزی داره، که خب با وجود منطقه آزاد شرایط و بستر بهتری فراهم میشه برای بحث ترانزیت کالایی، فراوری محصولات و صادرات مجدد و سایر مواردی که در اساس در حیطه تجارت و مباحث گمرکی است.
جناب رحیمی‌زاده بفرمایید که در حال حاضر با چه مشکلات و چالش‌های گمرک دوغارون مواجه هست و در این راستا چه تدابیر از سوی جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده؟
مشکل خاصی وجود نداره، خودش خوب تعامل همکاری خوب بین سازمان‌های همجوار در مرز هست. مشکلاتی که ما داریم بیشتر برمی‌گرده به سمت کشور افغانستان. درصد اونها در گمرک اسلام قلعه ساختای ضعیفی دارن، امکانات رفاهی و در واقع رفاهی با چیزایی که باید برای آقایان رانندگان ما فراهم کنن، به داشتی دفاعی اینا خب ضعیفه، یا مکانای اقامتی اینها لازم هست برای رانندگان ما که اونجا خب برای بس کامیوناشون برای تخلیه بارگیری معطل میمونن. اینا هستش که مشکلاتی برای بخش رانندگان ترانزیت ما هست در کشور افغانستان. و یک بخش هم توقف کامیونای ایرانی در پارکینگ های اونجا هست، به این شکل که با کشور افغانستان و مسئولین ترانسپورتشون به جهت این که میخوان ناوگان خودشون سهم بیشتری از ترانزیت کالایی رو داخل کشور ما داشته باشه، یا فرق نمی کنه صادرات و ترانزیتو، خب ناوگان ما رو اونجا میخوابونه، معطل میکنه، در پارکینگ ها متوقف میکنه به بهانه نوبتی. این از مشکلات اساسی که ما دوچارش هستیم. یک بخش هم بحث های سوخت هایی که اونها خب از نظر اونها غیر استاندارده و برگشت میدن و یا باز سوخت ها رو در اونجا متوقف میکنن مدت های طولانی. اینا مشکلاتیه که ما دوچارش هستیم. غیر از این خب مشکل خاصی نیست. این طرف خدا شکر خب عرض کنم سازمان همجوار همکاری خوبی داشتن با گمرک که ما در راستای اجرای ماده 12 قانون امور گمرکی یک بخشی رو در واقع فعال کردیم که شاید در سایر گمرکات چنین چیزی وجود ندارد و باعث شده که حجم ترددهای ما از 160-170 دستگاه خروجی و به همین میزان ورودی برسه به 600 دستگاه خروجی و 600 دستگاه ورودی در روز. اتفاق خوبیه که رقم خورده اینجا.
سید حسن رحیمی زاده بود، مدیر کل گمرک دوغارون. شهرک صنعتی هرات از شهرک های بزرگ صنعتی افغانستان به شمار می رود، اما قرار است شهرک صنعتی دیگری در جنوب شهر هرات در حوزه غرب افغانستان ساخته شود. این شهرک با سرمایه گذاری بخش خصوصی و حمایت حکومت ساخته خواهد شد. دعوت می کنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این خصوص از شهر هرات.
شهر صنعتی هرات با سرمایه گذاری خصوصی و حمایت حکومت افغانستان قرار است در جنوب این شهر ساخته شود. این پروژه که به منظور تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی ولایت هرات طراحی شده است، می‌تواند گام مهمی در جهت رونق صنعت و تولید در غرب افغانستان باشد. مسئولان هرات و کارشناسان اقتصادی این پروژه را فرصتی بی‌نظیر برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی می‌دانند. در همین راستا مقام های محلی هرات به همراه مسئولان اتاق صنایع و معادن این ولایت در تلاش هستند تا روند ایجاد این شهر صنعتی را تسریع بخشند. مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات در بازدید از محل پیشنهادی ساخت این شهر صنعتی بر اهمیت تسریع در طراحی و نقشه کشی این پروژه تاکید کرده است. وی تاکید داشت که این پروژه می تواند به عنوان یک موتور محرک برای اقتصاد هرات عمل کند و باعث رشد قابل توجه فعالیت های صنعتی و تولیدی در این منطقه شود. والی هرات در این باره گفته است این پروژه می تواند زمینه های اشتغال زایی و بهبود وضعیت اقتصادی در این منطقه را فراهم کند و برای شهروندان هرات و حتی مردم سایر ولایات فرصتی برای اشتغال ایجاد شود. در همین حال حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که در جلسه شورای اقتصادی در کابل روند واگذاری زمین برای ایجاد شهر صنعتی هرات به سرمایه گذاران آغاز شده است. وی افزود که سرمایه گذاران زیادی از داخل و خارج افغانستان علاقمند به سرمایه گذاری در این پروژه هستند.
بر اساس تقاضا و پیشنهاد سکتور خصوصی و پیشنهادی که از طرف مقام ولایت هرات عنوانی رهبری امارات اسلامی افغانستان شد، منظوری توزیع نمرات در شهر صنعتی یا شهرک صنعتی دوم منظوری از این صادر شد که تقاضا از طرف صنعتکارا در این بود و انشاءالله شهر هرات به اساس اینکه پروژه تاپی تطبیق میشه و لین برق کاسای 1000 قرار هست تطبیق بشه و خط آهن از مسیر شهرک صنعتی هرات عبور میکنه، بنان ایجاب میکنه که پارک صنعتی دوم در شهر هرات ایجاد بشه و نمرات از دی و صنعتکارا توزیع بشه.
خادم با اشاره بر این که وزیر صنعت افغانستان هرات را به عنوان قطب اقتصادی کشور معرفی کرده است، خاطر نشان کرد که ایجاد این شهر صنعتی میتواند زمینه ساز ایجاد هزاران شغل و فرصت های کاری برای مردم هرات و دیگر مناطق کشور باشد. او همچنین به نقش مهم این پروژه در افزایش تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به واردات اشاره کرد و بر این نکته تاکید نمود که توجه ویژه به مشکلات موجود در بخش صنعت و تولید میتواند چالش های پیش روی این پروژه را کاهش دهد.
هرات و اساس گزارشات و صحبت‌هایی که وزیر صنعت و تجارت افغانستان در این کنفرانس داشت، هرات را به عنوان قطب صنعتی افغانستان اعلان کرد و در اونجا نوید ای را داد که قرار هست 50,000 جریب زمین به ولایت هرات که همین شهر صنعتی که جناب والی صاحب از او بازدید داشتن و پیشنهاد از این جناب والی صاحب هرات دادن، ای را به عنوان یکی از بزرگترین پارک‌های صنعتی افغانستان منصوب کرد و انشاءالله گفت که تقریبا 1,200 درخواستی متشبثین و سرمایه گذاران جدید به ما رسیده که ما انشاءالله انقریب توزیع نمرات زمین در پارک‌های صنعتی افغانستان بخصوص در ولایت هرات شروع میکنیم.
در حالی که مسئولان و کارشناسان از ظرفیت‌های بالای این پروژه سخن میگویند، حمیدالله خادم به چالش‌های موجود در زمینه تولید و صنعت در افغانستان اشاره کرد. وی تصریح نمود که مشکلاتی مانند امنیت، تهدیدات و اخاذی‌ها در گذشته برای تاجران و سرمایه گذاران وجود داشته است، اما خوشبختانه این مشکلات در حال حاضر تا حد زیادی رفع شده است.
مشکلاتی که بود مطرح ساختیم، یکی از موضوعات و مشکلاتی که صنعتکارای افغانستان و خصوص صنعتکارای هرات با او دست و پنجه نرم میکنن، موضوع کمبود برق بود که یادآوری شد و همچنین در قسمت بحث قیمت زمین و قیمت زیربنا بحث ها و مشکلاتی بود که ما خوشبختانه یادآوری کردیم و وعده همکاری از طرف معاونیت محترم اقتصادی ریاست الوزراء داده شد.
از سوی دیگر محمد رفیق شهیر، آگاه اقتصادی در هرات، نیز در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت که علاقمندی های فراوانی از جانب تاجران افغان مقیم خارج کشور برای سرمایه گذاری در این شرک صنعتی وجود دارد و بر همین اساس نیاز است که این پروژه هرچه سریعتر آغاز شود.
خوشبختانه که به دلیل زیاد سرمایه گذاری صنعتی در داخل افغانستان بخصوص در شهر هرات، شرک صنعتی قبلی جوابگوی نیازهای امروزی نیست و به این خاطر نظر به تقاضای صنعتگرا یک شهر صنعتی دیگه در نزدیکی از این شرک صنعتی در دشت ترکه و ولسوالی زندجان احداث میشه که کارهای مقدم ملکیزی شده مشورهای لازم قبل از تثبیت موقعیت والی ایراد با صنعتکارا و با ما همگی مشوره صورت گرفته و تایید شد که این شهر باید ساخته شود.
شهیر و لزوم حمایت بیشتر حکومت از تاجران و سرمایه گذاران تاکید کرد و گفت اگر حکومت حمایت های بیشتری را از بخش های صنعتی و تولیدی انجام بدهد میتوان بر رونق بیشتر این پروژه امیدوار بود. این کارشناس اقتصادی در هرات بر این باور است که شهر صنعتی هرات میتواند به عنوان یک نقطه عطف در توسعه اقتصادی افغانستان عمل کند، به شرط آنکه برخی چالش ها همچون تامین امنیت و حمایت های مالی از سرمایه گذاران به درستی حل و فصل شود. شهیر همچنین به ضرورت ایجاد زیرساخت های حمل و نقل، انرژی و آب برای بهره برداری بهتر از این پروژه اشاره کرد و پیشنهاد نمود که حکومت و بخش های خصوصی با هم همکاری کنند تا این زیرساخت ها به طور همزمان با پیشرفت پروژه تامین شوند. ایجاد شرک صنعتی هرات یک پروژه حیاتی برای رشد اقتصادی و اشتغال زایی در غرب افغانستان است که با حمایت حکومت افغانستان و سرمایه گذاران خصوصی می تواند به یکی از مهمترین قطب های صنعتی کشور تبدیل شود. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
ما مسئولان محلی ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگویند به زودی کار احداث شهرک‌های جدید صنعتی در این ولایت آغاز خواهد شد. گزارش همکارم محمد آصف شینوایی را بشنوید در این زمینه از جلال آباد.
برای احداث پارک های جدید صنعتی در ولایت ننگرهار 20,000 جریب زمین در نظر گرفته شده است. مسئولان میگویند به زودی کار احداث پارک های جدید صنعتی از جانب وزارت صنعت و تجارت آغاز خواهد شد. مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننگرهار میگویند به منظور رشد و توسعه صنعت در کشور 20,000 جریب زمین برای احداث پارک های جدید صنعتی در ولایت ننگرهار در نظر گرفته شده است که به گفته موصوف به زودی کار احداث آن از جانب وزارت صنعت و تجارت آغاز خواهد شد. معاون والی ننگرهار گفته است که در پارک های صنعتی که جدیداً ساخته می شود با توزیع زمین برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان مراکز جدید تولیدی ساخته شده و برای تعداد زیادی از افراد بیکار زمینه کار کردن فراهم خواهد شد. در حال حاضر در ولایت ننگرهار دو پارک صنعتی در دشت شیخ مصری و شهرک امان الله خان وجود دارد که تعدادی از مراکز تولیدی در آن فعالیت می نماید. صنعتکاران و تولید کنندگان از این اقدام حکومت استقبال نموده می گوید ایجاد شهرک های جدید صنعتی سبب جلب سرمایه بیشتر به داخل کشور شده و زمینه اشتغال برای تعداد زیادی از مردم فراهم خواهد شد و همچنان میزان تولید داخلی افزایش یافته و جلب واردات به داخل کشور تا حدی گرفته خواهد شد.
دغه صنعتی پارک جوړودو او پراختیا
شهروندان جلال آباد هم ایجاد شهرک‌های صنعتی در اطراف شهر استقبال نموده میگویند فابریکاتی که در حال حاضر در داخل شهر و در بین مناطق رهایشی فعالیت دارند و سبب آلودگی محیط زیست شده است به این شهرک‌ها انتقال خواهد شد.
کورور به منس که جوړ شوی دی دا ډیر زیات متضرر نه ځکه هغه کوم گردونه غبارونه دا د لزګونو مرزونو سبب ګرځيږي.
بر اساس معلومات حکومت مرکزی برای رشد و توسعه صنعت در کشور و جلب سرمایه‌گذاری 200,000 جریب زمین را برای ایجاد شهرک‌های صنعتی اختصاص داده است.
صنعتکاران و سرمایه گذاران ولایت شرقی افغانستان در گرد همایی به منظور بررسی فرصتها و چالش‌های تجارت و سرمایه گذاری خواستار حمایت حکومت از این بخش شدند. مسئولان حکومتی هم در این زمینه وعده همکاری دادند. گزارش همکارم شینوایی را در این زمینه هم بشنوید.
صنعتکاران و سرمایه گذاران خواهان حمایت حکومت از صنعتکاران کشور شدند. مسئولان حکومتی میگویند حمایت از صنعتکاران و حل مشکلات آنان در اولویت کاری حکومت قرار دارد. به منظور بررسی فرصتها و چالش‌های فراراه تاجران و صنعتکاران حوزه شرقی، گرد همایی بزرگی با اشتراک سرمایه گذاران و صنعتکاران چهار ولایت شرقی و مسئولان حکومتی این ولایت در شهر جلال آباد برگزار گردید. میرزمان پوپل معاون امور مالی و تحقیق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در سخنرانیش گفت هر سال مقدار بیش از 4 میلیون تن اموال به خارج از کشور بدون پروسس صادر می‌گردد که این ضربه بزرگی بر صادرات و تجارت می‌باشد و از حکومت خواست به حل این مشکل رسیدگی نماید. خانجان الکوزه معاون تحقیق تجارت و سرمایه گذاری تیره شدن مناسبات بین افغانستان و پاکستان را به عنوان چالش بزرگ بر سر راه تجارت خوانده گفت هر بار که با نمایندگان حکومت پاکستان مذاکره و گفتگو می‌کنند آنان مشکلات امنیتیشان را با هیئت تجاری ما مطرح می‌کند که این هیچ ربطی به تجارت و سرمایه گذاری ندارد و گفت وخامت مناسبات با پاکستان بر میزان تجارت در حوزه شرقی نیز تاثیرات منفی گذاشته است. در این حال حضرت ولی هډوال معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننګرهار مسدود شدن وقفه گذرگاه تورخم از جانب حکومت پاکستان را به زیان تاجران هر دو کشور خوانده گفت هر باری که این گذرگاه مسدود میگردد میلیون ها دلار خساره برای تاجران افغان وارد می شود. محمد یار یک تاجر دیگر خواهان ایجاد بازار ویژه فروش محصولات جلغوزه در حوزه شرقی کشور گردید. محمد اسماعیل معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت کنر گشایش گذرگاه نواپاس در ولسوالی سرکانوی ولایت کنر را برای رشد تجارت محلی با کشور پاکستان موثر خوانده گفت حکومت باید برای بازگشایی این گذرگاه که در گذشته نیز مورد استفاده تجارت قرار داشت با کشور پاکستان صحبت نماید.
پاکستان او د افغانستان ترمن د ډیورن د کرخي مسیر کې فرته ده.
مولوی عزیز الله مصطفی معاون والی ننګرهار زمن اطمینان برای حل مشکلات و چالش‌های تاجران و صنعتکاران از آنها خواست تا تاجران و سرمایه گذارانی که در خارج از کشور سرمایه دارند به داخل کشور دعوت نماید. مولوی عزیز الله گفت حل مشکلات صنعتکاران و رشد صنعت در کشور در اولویت‌های کاری حکومت قرار دارد.
خارج
مسئولان اداره ولایتی ننګرهار همچنان میگوید برای حل مشکلات نبود برق در پارک های صنعتی این ولایت 20 مگاوات انرژی برق یفتابی را آماده نموده که به زودی به این پارک های صنعتی توزیع خواهد شد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم با نشانی اینترنتی @radiodari مشهد فعال هست. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 هست که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام‌های خودتان را با ما ارسال بفرمایید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنم و به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده شما را به خداوند متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، وقتتان بخیر باشه. بعد از ظهر جمعه است و هنگام دعا، پس در این لحظه همه با هم دعای شریف سماط را زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة فتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج فرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك، وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك، وتمسك السماوات والأرض أن تزولا، وبمشيئتك التي دان لها العالمون، وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض، وبحكمتك التي صنعت بها العجائب، وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا، وجعلت الليل سكنا، وخلقت بها النور وجعلته نهارا، وجعلت النهار نشورا مبصرا، وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء، وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا، وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا، ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرغت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر سوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة به آیات عزیزه و به سلطان القوه و به عزت القدره و به شأن الکلمت التام و به کلماتک التي تفضلت بها على اهل السماوات والارض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها